Eloy, Eloy, Eloy.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به برنامه سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. از اینکه ما رو میشنوید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در این برنامه مهمان ارجمندی داریم که در بخش بعد خدمتتون معرفی خواهم کرد. اینجا تهرانه و صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید. در برنامه امروز سری در تاریخ معاصر ایران، جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه مهمان ما هستند. در خصوص تاریخ مطبوعات ایران صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید.
درود بر شما و روزگار همه شنوندگان این برنامه خوب. خوش،
سپاسگزارم، ممنون. استاد مراقبی، از روزنامه آذربایجان شما زیاد صحبت کردید، میخوام بیشتر در این خصوص صحبت بکنید. به زبان ترکی و فارسی منتشر میشد این
به زبان روزنامه. فارسی و ترکی،
به زبان فارسی،
هر دو زبانه بود.
بله.
به دلیلی که در تبریز منتشر میشد و سفروف کسی بود که این کارو کرد. سفروف قبلا با دولت گذشته، با دولت استبدادی سر و سری داشت، خیلی باشون کار میکرد، ولی بالاخره تقلا کرده بود، مجله ای را افتاده بود به نام مجله آذربایجان. این کار قشنگی داشت. یادمون باشه که همیشه در کشور ما دو تا قدرت بسیار بزرگ بود. احمد شاه حرف خیلی قشنگی میزد، میگفت شاه شهید، منظورشون ناصرالدین شاه، میگفت جد بزرگوارم شاه شهید، جمله خیلی خوبی میگفت، میگفت اگر از اندرونی یک اتاق به انگلیس بدیم، باید از بیرونی یک اتاق بزرگتر به روسیه بدیم. ایران تقسیم شده و بین این دوتا قدرت، هیچ کسیم قدرتی نداشت جز این دوتا. شاه میخواد بره خارج، از هر دو باید اجازه بگیر، هر دو باید بهش کمک کنن و هر دو کمک میکردن. جنوب در اختیار انگلیس بود، حتی کمک مشروطه هم میکرد. چرا کمک مشروطه میکرد انگلستان؟
من اطلاعاتم خیلی اندکه.
نه میدونید، خیلی خوب ببین بود. یادمون باشه حکومتی که در روسیه است، حکومت استبدادیه، تزاریسمه.
صحیح.
درست انگلیس هم چیه؟ پادشاهیه.
بله.
اما
سلطنت داره،
پادشاهیه مشروطه است، ما انگلیسی باید کمک کنیم. خب خیلی خوب کمک میکردن. حالا یکی دیگر هم وارد گود شده، آلمان هم وارد.
بله.
منم حریم میخوام. خب یادمون باشه که سه نفر وارد ایران شده بودن. آلمان سه نفر رو فرستاده بود، سه تا کارشناس بسیار زیرک، دانا و کاربر خودش رو فرستاده بود در افغانستان. افغانستان که از ما جدا شده بود، پیش عبدالرحمن، که بتونه کاری کنه که انگلستان رو در امپاس قرار بده. اما عبدالرحمن نمیپذیره، دنبال اینا بود که این ستاره بگیره. یکیشون گرفت، دو تاشون فرار کردن. یکیشون واسموس میره طرف تنگستان.
بله.
و بعد اونجا شورشگری علیه انگلستان رو در اونجا آغاز میکنه. تفنگ هایی که میده، تفنگ مال آلمانه، نو، تازه از چیز در اومده، از صندوق در اومده. و یکی دیگرش هم میره شمال در گیلان. ما رد پای اون دوتا رو هم میبینیم.
بله.
حالا آلمان وارد ایران شده، چی کار کنیم؟ نفر سومه. اجازه میدید ما آذربایجان رو باز کنیم؟ روزنامه آذربایجان.
حتما.
درود بر شما، سپاس بسیار.
خواهش میکنم.
اهلا و مرحبا بک یا آلمانیا، مهمان تازه وارد ایران، خوش آمدی. بالای چشم جای تو آلمان، خوش آمدی. ایران به خان ماند و بیگانگان به ضعیف. ناخوانده میهمان سر این خان خوش آمدی، بفرما، ما که دعوتت نکردیم. صبح وصال شکر خدا را نمود رخ، آمد به سر لیالی هجران خوش آمدی. ما در به در دنبال تو بودیم که تو هم تشریف بیاری سر این خان. خان نعمتیش همه دارن ازش میخورن، تو هم بخور. از بحر سید مرغ دل عاشقان زار، در دست دام و دانه به دامان خوش آمدی. اون دام و دانت هم که میبینیم دستته، بله، بسیار خوش آمدی. با دعوی، اینجا چقدر قشنگ میگه، با دعوی حمایت اسلام و مسلمین گشتی دخیل حوزه دزدان خوش آمدی. و بعد با این اتهامات وارد شدی، با این ترفندا به کار بردی، ما از دفاع میخوایم بکنیم ازتون، اما ما میدونیم شما دروغگویید، شوخی میکنید
برای منافع خودتون.
منافع خودتونه، خیلی کار قشنگی میکنه. اما مربی من که اینجا چی هستش؟ مربی من آذربایجانی، خیلی جالب قشنگی، یه شعر قشنگی در مورد قلم میگه، تعهدشو میخواد روزنامه در مورد قلم بگه. ای قلم، ای نور ظلمت سوز من، ای قلم، ای صبح روزافزون من، ای قلم، ای گنج بی پایان توی، ای انیس وحشت و هجران توی. خامعم، ای محرم افکار من، ترجمان فکرت و اسرار من. اما یادمون باشه که میرزا علی اصغرخان اتابک بار دیگه به کارزان سیاست برگشته. اتابک زور میگو علیه مشروطه ها بود، حالا اومده زورم دوباره میگه. اونجا ایراد ازش میگیره، دیدی که بهت گفتی اینا بر میگردن، شما انقلاب نکردید، شوخی میکنید. ها هاده بگو، هاده بگو پسر، چی شد آن همه ادعای تو؟ گرفته بود هر طرف ناله تو نوای تو، به ای برده ای تو که تک شده ادای تو. کنون عجیب زیده من، همان گفته من مگر نشد؟ من بهت مگر نگفتم همین اتفاق میفته؟ شما شوخی میکنی، اشتباه میکنی. و بعد ایشون پاسخش میده، میاد میگه ما اتابک زدیم کشتیم. وقتی که اتابک میزنیم میکشیم، اینجا هستیجه، دیدی که ادعای ما درست بود و هم به جا؟ جواب میده. ببین دوتا گفتگوی دیالوگی که دارن بین یک روزنامه مترقی به نام ملا نصرالدین و یک روزنامه دیگه آذربایجان، که روزنامه خیلی خوب بود، تمام تاریخ نگارا حمایت میکنن از آذربایجان. و به خاطر این پوز نده، این ندید بدید، ببین کلام چقدر قشنگه. اینقدر بر بر نکن، چو بچه های بی ادب بی خودی هر و هر نکن. ببین واژه ها سبک دارن میشن، خیلی سبک میشن، داخل آدم نشده، اینقدر ور ور نکن و غیره. بین دو تا روزنامه کلنجار میره، اون میخواد آموزشش بده، میگه اینقدر جس نگیر، کارات درست نیستش، یک روز شما سرنگون خواهید شد. 20 شماره بیشتر از این مجله چاپ نشد و متاسفانه با مرگ سفروف روزنامه هم تعطیل شد. و بعد میگه دیدی ما اتابک کشتیم؟ و بعد پاسخ بسیار قشنگتری که او بهش میده، میگه نه، اتابک کشتیم، اتابک دیگه جاش میشینه، این کار منطقی نیست، نه نمیتونه این باشه.
شما شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر ایران هستید که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. آقای دکتر مراقبی، ادامه صحبت‌های شما رو در این فرصت میشنویم. روزنامه دیگه حبل المتین بود که در این خصوص هم می‌خوام صحبت بفرمایید.
بله، در کلکته چاپ میشد و بعد این در کلکته توسط کسایی که چایی داشتن، چایی وارد می‌کردن، وارد چایی میشد، میومد اینجا در صندوق چایی، به یک عده بهره می‌بردن ازش. اما نخبگان یا الیت جامعه ازش استفاده میکردن، مردم، توده های مردم نمیتونستن تشخیص بدن، نمیفهمن. و در ضمن حبل المتین نمیتونست برای ما راهنما بشه، همونطوری که روزنامه اختر نمیتونست، همونطوری که روزنامه ثریا نمیتونست. چرا؟ چون مشکل ما رو نمیتونستن. یادمون باشه روزنامه ایران باید در ایران دارد. میتونست زیرزمینی چاپ بشه، خیلی اثرش بهتر بود، تا اینکه برفت دیگری در ناز و نعمت نشسته. من گرسنمه، من گرسنمه، درد منو اون کسی که بیرون نشسته و گرسنه نیست نمیفهمه، میگه خب برو ساندویچ بخور. حالش نمیشه که اصلا گیر من نمیاد هیچ چیزه. این رو کسی که در درونه یادمون باشه رهگشایه.
ممنونم. روزنامه یا مجله دانشکده چطور؟
مجله دانشکده یک عده دور هم جمع شدن که گفتن که ما ادیبیم، اغلبم سواد فرانسه هم داشتن. اون زمان یادمون باشه سواد فرانسه زیاد خیلی مهم بود. رشید یاسمی بود، سعید نفیسی بود و خیلی ها بودن. بهار گردانندش بود. یادمون باشه واژه دانشکده رو بهار اینجا به کار میبره که بعدن در دانشکده به کارش میبریم.
بله.
الان یعنی یک دانشگاه وقتی که دانشکده های زیادی باشه یک دانشگاه کل مجموعی دانشکده ها میشه. اینجا مجله رو به وجود میاره. اما براستی طنز درش؟ نه. براستی تحلیل سیاسی؟ نه. هیچ اصلا اثر ازش نمیبینیم. چرا؟ و بعد در خود دانشکده گاهی میبینیم گل زرد رو به وجود میارن برای فکاهیمون. حالا ما مسئله جدی رو میخوام بیان کنیم. راهنمای ما کی هستش؟ الگوی ما، بهترین الگویی که ما داریم، ببخشید،
خواهش میکنم،
بهترین الگویی که ما داریم در گذشتمون ما هنوز سعدیه. در مورد ادب تربیت همه چیز ما نازم. نه آخر نمیشه که، نمیتونیم که الان اونو بپذیریم که، منطقی نیست الان. نه نمیتونیم، هرگز نباید این کار بکنیم. کی این کارو میکنه؟ روزنامه تجدد در کجا؟ در آذربایجان شروع میکنه به سخن گفتن. تقیه رفعت، جوان بسیار خوشندیش، بسیار خوشفکر، شاعر و نویسنده. خودش تنهای روزنامه
و مترجم هم بود استاد. نه تقیه رفعت مترجم هم بود.
بسیار کار قشنگ، جوان بود، خیلی جوان بود. متاسفانه بیشتر با خیابانی کار میکرد و همه کارش بود، تئوریسینش بود، همه کاره بود و سعی میکرد اون رو تقریبا راه ببره. یادمون باشه تقی محمد خیابانی شیخی بود که شورش کرده بود در خوزستان، در تبریز به بیشه، در تبریز شورش کرده بود و آزادیستان میخواست به وجود بیاره، آزادیستان بشیم، ایران آزادیستان هستش. تقی رفعت حالا دو اندیشه داره، یکی اولویه، اما اندیشه سیاسی هم داره. جدال شروع میشه بین اون و کی؟ محمد تقی بهار. محمد تقی بهار طرفدار ادبیات گذشته است. ما شعرش هم که میخونیم یاد منوچهری میفتیم، یاد منوچهری دامغانی. قصیده هاش همش با اون زیباییه. دفاع میکنه سعدی خوبه، اون میگه نه سعدی خوب نیست برای ما، داره دوره ما درد نمیخوره. جدالی بینشون قرار میگیره. ایشون میگه کلاه سرخ ویکتور هوگو رو سرت گذاشتی.
تقیه رفعت میگه،
ایشون بعد بهم میگه و بعد اونم پاسخهای تندی بهش میده. جدال کهنه و نو. و به نظر من، به نظر من که میتونم بگم تقیه رفعت برنده بود در این زمان، چون واقعیت این هستش که ما تربیت رو، یعنی پرورش رو، نمیتونیم از الگوی زمان قدیم به کار ببریم. اون هم زمان سعدی. نه، انسان متحوله، دگرگونی میپذیره، همونطوری که ما دگرگونی پذیرفته بودیم.
بله.
به همین دلیل جدال این دو اوج گرفت.
شما شنونده رادیو ایران هستید و این برنامه، برنامه سری در تاریخ معاصر ایران هست. استاد مراقبی، روزنامه قرن بیستم میرزاده عشقی منتشر میکرد این روزنامه رو؟
بله بله، میرزاده عشقی. عشقی رو هممون میشناسیم. یک دوست ملک و شعرهای بهار بود، اما شعرش خیلی شعر قشنگی بود. از کسانی بودن که آغاز اون و ابوالقاسم لاهوتی آغازگران سبک نو بودن، یعنی اومدن مصرعها را شکستن، کوچیک بزرگش کردن، اما هنوز شعر نو شکل نگرفته بود. حجویه هایی که کرده بود خطا بود، توهین درش هستش، دژگویی درش هستش، این خیلی بده. شعرش قشنگه، شعرش خوبه، اما رومانتیکه. موقع جنگ است ای کلا نمدی ها، وقت نبرد است ای کلا نمدی ها. چرا؟
مردم ایران به عنوان
نه،
کلان آمدید؟
نه، موقع جنگ واسه چی؟ یا برفرض وقتی که حکومت جمهوری رو برفرض رضا خان میر پنج وقتی حکومت جمهوری رو اعلام میکنه اینها مخالفت میکنن. چرا مخالفت میکنه؟ دلیل بیار. چرا جمهوری نباشه؟ خب باید تبدیل شد به پادشاهی، مخالفت شما. و بعد عمر کوتاهی هم داشت، عمرش بسیار کوتاه بود. دلخوش بود که من لامارتین و شاعرهای خوب فرانسه هستم، زبان فرانسه اندکی میدانست. من میگفتن که مثل اینکه منیفستم ترجمه کرده بود، روزنامه قرن بیستم در آورده بود و قرن بیستم هم یکی دو شماره هم بیشتر در نیاورد، تا اینکه روزی دو نفر میان و میگن نامهی برایت آوردیم.
به میرزاده عشق؟
آره، نامه رو وقتی چیز مونه همونجا به شلیک میکنن و فرار میکنن دو نفر. این خودش سعی میکنه بیاره بیرون، بکشه از حیات بیرون و بعدش در کوچه یا میگن در شهربانی از بین رفت، کشته شد.
بسیار سپاسگزارم از شما. اگر در حد یک دقیقه برای جمع‌بندی حرف ناگفته‌ای باقی مونده میتونید بفرمایید.
ببینید، یادمون باشه که روزنامه هایی که مجلاتی که به دست آوردیم، زائیدی دانشکده یکی از روزنامه هامون گل زرد بود. گل زرد هرگز نتونست یک روزنامه موفق باشه. گل زرد یک روزنامه بسیار سطحی بود. دویزاری و بعد از این چیزا فقط داری صحبت میکنی. پسته دم خونم غیره، این چیزا از درد ملت ایران دمانه مولد. بده برای کسانی که اندیشمندان ایران هستن و بعد این روزنامه های سطحی رو چاپ میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه، که دعوت ما رو پذیرفتید. در اینجا با شما خدافظی می‌کنیم.
بدرود و سپاس بسیار، تا روزگار دیگر.
متشکرم از شما. از شما شنوندگان ارجمندم سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده برنامه دیگری از سری در تاریخ معاصر ایران بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما دوستان و شنوندگان همراه. پگاهتان خوش و روزگار به کامتان باد. دوستان، خرسندیم که در روزی دیگر با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های قند پارسی در خدمت شما عزیزانیم. پس حکایت های برنامه را آغاز می کنیم، اما پیش از آن به شعری زیبا از عطار نیشابوری گوش بسپارید. به جز غم خوردن عشقت ره دیگر نمی دانم، که شادی در همه عالم از این خوشتر نمی دانم. گر از عشقت برون آیم به ما و من فرون آیم، ولی کن ما و من گفتن به عشق اندر نمی دانم. ز پس کن در ره عشقت ز پا می آمدم تا سر، چنان بی پا و سر گشتم که پا و سر نمی دانم. دوستان، حکایت‌های برنامه امروز همچون روزهای گذشته از حکایت‌های عرفانی الهی نامه عطار برگزیده شده. لطفاً توجه کنید. گویند مجنون آن یگانه شیفتگی و دلدادگی جهان روزی با کسی سخن می‌گفت. او درباره سختی‌ها و رنج‌هایی که در روزگار کشیده بود سخن می‌راند و اندوه دل با آن دوست باز می‌گفت. او پیوسته از مردم روزگارش شکوه می‌کرد و از آنان دلی پرخون داشت که در همه عمر او را نکوهش کردند و دلدادگی را کاری بیهوده دانستند. آن دوست که چنین شنید گفت:
آیا به راستی در این روزگار هیچ کس با تو دمساز نبود و به دادت نرسید؟
مجنون آهی کشید و گفت: چرا؟ ولی تنها یک تن، آری در همه عمر یکی را دیدم که به داد من رسید و او زنی بود که چون مرا در خاک و خون خفته و آشفته دید از چگونگی حالم پرسید و گفت: ای جوان، چرا این چنین افتادی و سبب این حال زار چیست؟ گفتم: لیلی را دیدم، عقل خود را دادم و رسوایی خریدم. ز عشق روی لیلیم چون این من، که از عشقش نه دل دارم نه دین من. آن زن سری جنباند و آهی کشید و گفت: ای جوان شوریده، دلم برایت می سوزد، چون من هم اکنون از نزد لیلی می آیم. با آن همه زیبایی که او دارد، کار تو روز به روز پریشان تر می شود و از به سامان نمی رسد. سزاوار است که از عشق چنان کس نباشد چون تو عاشق در جهان کس. مجنون پس از این سخن گفت: آری ای دوست، من آن مردی که از آن زن دیدم در جهان از کس دیگر ندیدم، زیرا دیگران همه در عشق لیلی ملامتم می کردند و او این سخن نگفت. گویند در روزگاران گذشته شاهان و خلفا افراد گوناگونی در خدمت داشتند که به فراخور دانش و منش آن افراد از آنها بهره می جستند. مثلا یکی برای آنان از تاریخ گذشتگان می گفت و دیگری از حال ملتها و سرزمینهای دیگر، و در این میان برخی نیز با گفتن سخنان شیرین و لطیف وقت را بر آنان خوش می کردند. در این باره آمده است که شخصی به نام محمد عیسی دلقک و لطیف گوی یکی از خلفای ستمکار عباسی بود و در این کار از دیگران پیشی گرفته و یک تاز میدان شده بود و چون این بود که از این راه ثروتی هنگفت به دست آورده و مالی فراوان و پولی بسیار اندوخته بود. او چنان صاحب مال و منال بود که همانند وزیران و امیران در شهر گشت می زد و زندگی می کرد. روزی بر اسبی با زین و افسار زرین نشسته بود و سواره در کوچه ها و خیابان های بغداد پیش می رفت و در پی او غلامانی بسیار سوار بر اسب می تاختند. مردم که محمد عیسی و سوارانش را با لباس فاخر و آراسته می دیدند گرم تماشا شده بودند و هر کس به دیگری او را نشان می داد و از نام و نسبش می پرسید و خلاصه این که همه در شکوه او خیره شده بودند. در این میان پیرزنی شوریده حال ولی دانا و هوشیار عصا به دست از آن جایگاه می گذشت. چون دلقک خلیفه را با آن شکوه و بزرگی دید سری جنباند و آهی کشید و گفت: ساده دلان او را خوشبخت می دانند، ولی به گمان من او مردی گرفتار و بدبخت است که از حضرت حق رانده شده و در این بلا گرفتار مانده است، زیرا اگر از درگاه خداوند رانده نمی شد به این بیهودگویی برای خلیفه ستمکار سرگرم نشده بود. محمد عیسی این را از زبان آن پیرزن شنید و از سر هوشیاری خود را از اسب به زیر انداخت و گفت:
آری آری، حال من همان است که آن پیرزن میگوید.
و پس از این ماجرا رفتن به درگاه خلیفه را کنار نهاد و توبه کرد و راه مردان خدا را در پیش گرفت.
شکر شکر شبند همه دوریانه هند جا یا زینگاند پارسی، زینگاند پارسی
گویند هنگامی سلطان محمود قصد دیدن دیوانگان کرد، پس راهی دیوان خانه شد تا از حال آن مردم شوریده و سرگشته آگاه شود. او در پی دیوانه‌ای بود که بتواند با او سخنی بگوید و چیزی بیاموزد. پس یکی از دیوانگان را که مردی شگفت بود نشانش دادند. شاه پیش رفت و در برابر دیوانه بنشست. دیوانه با دیدن او هر دو چشم خود را محکم بست. شاه از این کار او دل آزرده و اندوهگین شد، پس برآشفت و گفت:
ای بگو ببینم چرا این چنین کردی ها؟
دیوانه گفت:
زیرا نمیخواهم روی تو را ببینم.
شاه گفت:
روا نداری روی شاه جهان را ببینی؟
دیوانه پوزخندی زد و گفت:
چه میگویی مرد؟ من روا ندارم روی خودم را هم ببینم، چون در آیین ما خودبینی نارواست و غیر خدابینی خطاست.
چه خودبینی در این مذهب روا نیست، اگر غیری ببینی جز خطا نیست. گویند هنگامی کسی از سرزمینی دیگر به ایران و نزد خسرو انوشیروان آمد. مرد که فرستاده یکی از شاهان بود پس از ساعتی گفتگو با کسرا گفت:
میخواهم پندی از شما بشنوم که آن را توشه راه سازم و برای شاه خود بازگویم.
خسرو گفت:
پس بشنو، ناداری سخت